أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المصلي. وبجلال أول تمام شد بسيدين مبحث إجزاء إن شاء الله. مبحث إجزاء در كفاية فرموده الفصل الثالث، الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء في الجملة بلا شبهة. اتيان بمأمور به على وجهه اقتضای اجزاء في الجملة داره بلا شبهة. این را موضوع بحث قرار داره. گفتیم خواه همینطور که خودشون گفتن بلا شبهة، پس این موضوع بحث نیست، موضوع بحث یه جای دیگری است. موضوع بحث این کلیش به صورت مجمل که اتیان به مأمور به گاهی فی الجمله یعنی گاهی مستلزم اجزاست، خب مسلم این دیگه هیچ جز واضحات جای بحثم نیست. اون چه که محل بحثه کلیت قضیه است که بگوییم همه جا اتیان به مأمورم به علی نحو کلی موجب اجزاءه. این البته جای بحث داره، محل اختلافه و محل اشکاله. عرض میشه چه اجزایی، چه مأمورم بهی، از چه چیزی. آره، پس اگر قضیه رو کلی گفتیم محل بحث. اما اگر بگیم یه اجزایی فی الجمله هست، خب این مسلم چیز واضحیه. مثلا فرض فرمید انسان مأمور به را که مأمور به به امر واقعی اتیان کرد به این مأمور به، دیگه مجزی دیگه نمیخواد دوباره انجام بده، یک بار که انجام داد کافی. خب مطلب واضحیه. یا حتی اگر مریضه مأمورم بهش استراریه، مثل نماز با تیمم، این انجام داد که دوباره هم باید انجام بده، نه هم یه بار کافیه. پس این که یک مواردی اجزا هست به صورت موجبه جزئیه، خود چیز واضحی است مسلم. بحث در کلیت قضیه است که محل کلامه. قضیه کلیش مورد بحث و خلاف اختلافه و اشکال درش هست، اما موجب جزئیش نه. خب اون وقت عرض کنم به خدمت شما، گفتیم که بله اتیان به مأمورم به هر مأمورم بهی اجزاش از خودش نسبت به خودش این مسلم. مثلا فرض کن مأمور به واقعیه، ارشد این اتیان کرد، مثلا نماز با وضو را خون با طهارت واقعیه با وضو یه بار خون دیگه لازم نیست تکرار کنه، معلوم مجزی. اگر وظیفش اضطراری بوده نماز با تیمم یه بار خون دوباره باید بخونه، نه با تیمم یعنی ندیه. یا مأمور به امر ظاهری، یه مأمور به ظاهری داشت، یعنی واقعی نبود، ظاهری بود، یعنی مطابق اصول عملیه بود، این مثل طهارت استصحابیه، یعنی یه بار انجام داد دیگه دوباره هم باید انجامش بده، یک بارش کافیه. پس اتیان به هر مأمور بهی از خودش، اجزایش از خودش واضح. پس اون چیزی که محل بحث اجزا از یه مأمور به دیگه است، مثل چه؟ اتیان به مأمور به ظاهری اجزایش از مأمور به واقعی، یا بله ظاهری از واقعی، یا اضطراری از اختیاری. یعنی چه؟ یعنی یک کسی نماز با تیمم اول وقت مثلا این بود مریض بود و چه بود نمیتونست با تیمم نماز خون، تکلیفش عوض شد، یعنی مرضش برطرف شد و وقتم باقی بود. آره حالا چیز شد. آیا بحث میکنیم که این نماز با تیمم جای نماز با وضو را میگیره، یعنی مأمور به اضطراری اتیانش به جای مأمور به اختیاری؟ این نماز با تیمم مجزی باشد چه از نماز با وضو، یا نماز با طهارت استصحابی مجزی باشه از نماز با طهارت واقعی؟ آبر و ظاهری از واقعی، نه از خودش از خودش، و یا اضطراری از اختیاری؟ بله و این بله محل بحثه، اینا هستن که محل بحثه. اصل چیزی که الان ما میخواهیم بحث بکنیم راجع به همین دو مورد فیقال کلام فی مقامین، یک مقام راجع به اجزای اتیان به مأمور به اضطراری از اختیاری، از اختیاری مثل این که اگر مثلا در این وقت اول وقت اضطراری بود ولی بعد مرضش برطرف شد و وظیفش اختیاری شد، حالا بحث بکنیم که آیا او کافیه دیگه از این یا نه. یکی دیگه هم نماز با استصحاب طهارت خون، بعد فهمید که نه نماز واقعی نبوده، این واقعی این طهارتش خلاف واقع بوده این استصحاب، که بحث بکنیم وقت آیا این نماز جای نماز واقعی را میگیره اینی که با طهارت استصحابیه بود یا نمیگیره، یعنی اتیان به مأمور به ظاهری عن الواقعی. این دوتا محل بحثن. یک حال که اول بحث میکنیم راجع به اضطراری اختیاری، بعدم بحث میکنیم راجع به ظاهری و واقعی. خب این که معلوم تا اینجا که جلو رفتیم که محل بحثم مشخص شد، اما عرض کنم خدمت شما یه بحثی داریم راجع به مفرداتش، مفردات عنوان. در عنوان بحث فرموده اتیان به مأمور به علا وجهه یقتضی الاجزاء، اتیان به مأمور به علا وجهه. خب این علا وجهه یعنی چه؟ علا وجهه، این علا وجهه یعنی بر اون وجهی که عقل حکم میکنه، یعنی یه چیزایی هست که دخالتشون عقلیه، دخالتشون در چه؟ در مأمور به. وقتی میگیم که اتیان مأمورم به خودیگه هر چه که دخالت شرعیه جز معجز امر دیگه، امر شرع، امر شرع یعنی گرفته و مشخصش کرده همه چیزهایی که شرعا دخالت دارن دیگه خودشون جز مأمورم به. وقتی گفتید اتیان مأمورم به دیگه همه اونها را میره، پس هر چه که دیگه دخالت شرعیه دیگه مندرجه و منطویه در خود عنوان مأمورم به. پس یه علا وجه رو برای چه اضافه میکنن؟ برای اون چیزهایی که دخالتشون عقلیه. چه این مأمور به که میگیم یعنی مأمور به امر شرعی، دیگه عقلیات رو نمیگیره. اگر یه چیزهایی دخالت دارن در امتثال از باب حکم عقل به این که اطاعت و امتثال مولا توقف داره بر اینها، خب اونا دیگه وقتی شما میگید مأمور به یعنی مأمور به شرعی، این چیزایی که عقلن دخالت دارن دیگه چیز نمیشن، تحتش قرار نمیگیرن. لذا برای اینکه اونها را هم بگوییم این کلمه علا وجه را آورده. پس اتیان مأمورم به علا وجهه یعنی اتیان به مأمورم به همون روشی که عقل پسنده و عقل میگوید در که دخالت دارد در نحوه اتیان، مثل چه؟ مثل موارد تعبدی. مأمورم به خب اجزا و شرایط عملا دیگه، اما قصد قربت، قصد وجه، قصد تمیز، اگر بگوییم که اینها هم اونها چه دخالتی دارن؟ اونا دخالتش این است که عقل حکم میکنه به این که حصول اطاعت امر مولا ولی اینکه مولا اینا رو نگفته، چیزی بیان نکرده راجع به اینا. اما اگر بخوای، این دیگه عقل میگه که اگر بخوای اطاعت امر مولا کرده باشی در این موارد، آره، نه در توسلیاتی مربوط به تعبدیاته، اینجور باید نیت بکنی، تو نیتت قصد وجد داشته باشی، فلان فلان فلان، همه اینا رو عقل میگه و الا اطاعت حاصل نشده. خب اینه کی میگه؟ اینه دیگه عقل میگه. پس خب اینا هم در تعبدیات خب لازمه، یعنی حالا اگر گفتیم لازمه، خب قصد قربت که باید باشه، اما وجه و تمیز و اینا محل کلامه. اگر اینها را گفتیم، خب قصد قربته که میگیم، بالاخره از همه بالاتر و واضحتر خود قصد قربته. عرض شود خدمت شما، اون وقت چی میشه؟ اون وقت عرض کنم به خدمت باسات شما، اینو علاوجه را آوردیم برای اینکه این نکته ها را هم بگیم، آره، که اگر واجب عبادیست علاوه بر مأموران به این چیزا هم باید رعایت بشه. پس میگیم اتیان مأمور به علاوجه. خب یقتزل اجزا، این یقتزل اجزا که این اتیان به مأمور به اقتضای اجزا یا داره اجزا، اجزا یعنی چه؟ اجزا یعنی کافی بودن، یعنی یه بار آوردی کافیه، دیگه لازم نیست دوباره و سه باره و چهار باره بیاره، همین یه بار بسه. این که یک بار بسه و کافی هست، اینه بهش میگن اجزا. آره، احتیاج به عاده نداره، احتیاج به قضا نداره، یقتزل اجزا، یه معنی اجزا، اجزا معنی کفایت در لغت. خب این اقتضا چه اقتضاییه؟ این اقتضا به معنی کاشفیته یا معنی سببیته؟ قهرن معنی سببیته، یعنی اتیان به مأمورم به اقتضا دارد اجزا را، یعنی سببیت داره برای اجزا، یعنی برای چه؟ یعنی این که این اتیانی که کردیم کافی باشه، این اتیان کفایتش یعنی سببیت داره، این اتیان عمل که ما عمل را انجام دادیم سبب، از برای چه؟ از برای که دیگه قضا و اعاده نداره، تکرارش نباید بکنم، لازم نیست. درست شد؟ پس الان این اقتضا چی شد؟ اقتضای به معنی سببیت شد یا کاشفیت؟ سببیت. خب حالا اینجاست که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه برو عارض شده است در میدان بحث و یه جولان مفصلی کرده، جال جولتن و سال سولتن، آره، یه مقدار ایشون به شدت مخالفت کرده با اینکه این اقتضا را به کار ببریم، گفته اصلا کلمه اقتضا بیمار، اقتضا معنی سببیته و اصلا اینجا جاش نیست، جاش نیست و نباید اینه به کار ببریم. حضرت امام اومده عنوان بس اینجا هل الاتیان بالمأمور به مجزن املا، آیا اتیان مأمور به مجزی هست یا نه، دقت میکنیم. پس امام چه کار کرد؟ نگوش بدید، اومد این اقتضا را برداشت، گوه اقتضا معنی سببیته و اینجا جاش نیست، حالا به دلایلی که بعد میگیم اینجا جاش نیست، سببیت اینجا مناسبت نداره، ایجاد کلمه یقتضی را برداشت و تبدیلش کرد به این عبارت. خب حالا و اما استدلالی که حضرت امام کرده برای این مطلب، فرموده ازشون میخواییم عین عبارتشون باشه، و سرفی انر اتیان بالمل مأموره به این کان امرن تکوینی یا الا انما تواهم کونو مسببن هو الاجزا و الاجزا و الکفایه و کما ان اللزوم بمعناه عدم لزوم التکرار و کما ان اللزوم امرن اعتباریون کذالک عدمه ایضا من الاعتباریات ولا یعقل ترشح الامر الاعتباری من السبب التکوینی. حالا متوجه شدید؟ می فرماید این کلمه اقتضا اینجا بی مورده، چون اقتضا به معنی سببیت، سببیت داشتن یک چیز تکوینی برای یک چیز تکوینی که سبب و مسبب هر دو تکوینی باشه صحیح، اما این که یکیشون اعتباری باشه سبب یا مسبب، مثلا سبب تکوینی مسبب اعتباری، صحیحه؟ نه غلط دیگه. تو علت و معلولن، علت و معلول اگر علت امر تکوینیه خب معلولش هم تکوینیه که از بعدشه، اما امر اعتباری که نمیتونه معلول یه چیز امر تکوینی باشه. چرا؟ برای اینکه امر اعتباری معلول اعتبار معتبره، نه اعتباریه، یعنی یه معتبری هست که اعتبارش میکنه، پس امر اعتباری همیشه معلول چیه؟ اعتبار معتبر خودشه، یعنی او آدم عاقلی که اعتبارش کرد، پس دیگه نمیتوند معلول یه امر تکوینی باشه. مثل حرارت که از بطن نار بیرون میاد، امر اعتباری چه ربطی داره به امر تکوینی که ترشح کنه از اون؟ نه ربطی نداره، همطور که بیان کردیم توجه فرمودید. فعلا هذا الاساس، حالا در ما نحن فی، فرموده که این اجزا اگر تجزیه تحلیلش کنیم به معنی چیه؟ به معنای اینه که دیگه قضا و اعاده و تکرار لازم نیست، خود لازم هست و لازم نیست هر دو اعتباریه. لازم هست، این لزوم اعتباریه و لزوم چی؟ تکوینی خود نداریم. این لزوم یعنی لازم هست، یعنی باید بشود، این باید چیه؟ خودش یه امر اعتباری؟ یا لازم نیست، وقتی خودش اعتباری یا لازم نیستش هم اعتباری، یعنی اعتباری است که از معتبر سر میزند که معتبری میآید میگوید این کار لازمه، اعتبار کردم لزومش را، یا اعتبار کردم عدم لزومش را، هر دوش اعتباری هن. وقتی اعتباری شدن پس دیگه این که مسبب بشن از یه امر تکوینی معقول نیست. امر تکوینی مقصود چیه؟ که سبب اتیانه، اتیانه به عمل. نگفتیم اتیانه به عمل آیا اقتضای اجزا داره یا نه؟ اتیانه به عمل امر تکوینی مونه، این میتونه سبب بشه برای امر اعتباری، یعنی لزوم یا عدم لزوم که اعتباریه نمیشه. لازم میاد که یک امر تکوینی سبب بشه برای یک امر اعتباری و این غیر معقوله. غیر معقولم واضح هم که غیر معقول خوشحرف دادم، چون امور اعتباری قائمن به اعتبار معتبر، اتفاق فرمودی قائمن به اعتبار، یعنی تمام العله شون اعتبار معتبره، بس بنابراین ارتباطی با یک امر تکوینی پیدا نمی کن. امر تکوینی یعنی پدیده های تکوینی، پدیده های تکوینی مثلا مثل افعال ما، مثلا ما یک کاری انجام میدیم، خب یه فعل تکوینیه که ما انجامش میدیم، نمیتونه. خب نه فرق خود اعتباری که شدن دیگه نمیشه. بله یا نه عقلی یا عقلیه یا شرعیه، هر چی که هست امر اعتباریه، هم شرعی ممکنه باشه هم عقلی، هر دو صورتش داریم، بعضی جا شرعیه بعضی جا عقلیه و در هر دو صورت اعتباریه. چی؟ خودی که حضرت امام نکشوندش تا اونجا، به همین مقدار که گفتیم تجربه میدید. عبارت عنوان را در نظر بگیرید، میگیم آیا اتیان به عمل، یه اتیان به عمل خب کاریست که ما انجام میدیم چی تکوینیه، خیلی خوب، آیا این اتیان به مأمورم به اقتضا دارد اجزا را یا نه؟ میگیم بله اقتضا دارد اجزا را. اجزا یعنی چه؟ یعنی عدم لزوم تکرار. اتیان به عمل یا فعل تکوینی است، اون یکی امر اعتباری است و ترشح امر اعتباری از امر تکوینی محاله، ترشح یعنی که معلول بشه، معلول بشه برای اون علت نمیشه. قال الحكيم السبزواري في منظومته كذاك في الاعلى اعدام لا عليه وان بها فاه فتقريبيه. اصل این شعر یه شعر دیگه است، شعر معروفی هم است، لامیز فی الاعدام من حیث العدام، لامیز فی الاعدام من حیث العدام، وهوه لها ازن به وهمن ترتسب. دریای عدم همش یکیست، عدم زید عدم عن فلان نداریم، کل عدم یک دریاست بیکران شامل همه میشه. شعر اول این لا میز فی الاعدام، در اعدام تمایزی نیست. من حیث العدم وهوه لها ازن به وهم ترتسب، اگر میگیم عدم زید عدم عم جداش میکنیم این وهمیه. وهوه لها ازن به وهم ترتسب کذاک فی الاعدام لا علیه و ان بها فاهو فتقریبیه. همچنین در اعدام علیتی وجود ندارد، مثلا میگن این عدم باعث شد که اون عدم بیاد، میگه اینم چی؟ اینم واقعیت نداره. کذاک فی الاعدام لا علیه، علیتی در کار نیست. و من بها فاهو، فاهو یعنی تکلمو، اگر کسی حرف را زد فتقریبیه یعنی من باب المسامحه است. خب عرض کنم به خدمت شما اینا همه توی همون تقریرات امامن ها، این مطالب هنوز ادامه فرمایشات امامه. بعد حضرت امام اومده یه دو سه تا توجیه و تأویل خودش مطرح کرده که ببینیم کار به جایی برسه. اینجا عرض کنم به خدمت شما فرموده که فین قلت، ما میتوانیم اجزا را تفسیر بکنیم به سقوط الامر. توجه فرموده سقوط امر سم که کنه دیگه، عدم نمیگیم، عدم لزوم تکرار نمیگیم، میگیم سقوط امر، یعنی آیا اتیان به مأمور و به موجب اجزاست. اجزا رو چطور معنا میکنیم؟ اجزا رو معنا میکنیم به سقوط الامر. مجزی بود یعنی چه؟ یعنی دیگه هم ساقط شد، یعنی این سقوط الامر دیگه یک امر اعتباری نیست، یک امر واقعی است و به علاوه امر وجودی است. چون ساقط شدن فرق میکنه با عدم، عدم نیست، وجودیه، هم وجودیه هم تکوینی اعتباری نیست. خب اینطور اجزا را معنا بکنیم خود دیگه اشکال مرتفع میشه. بعد میفرماید نه اینم غلطه، ان سقوط اراده المولا به تحقق المراد من باب انتهاء امد العله، خیلی دیگه طولش داده، لان الاراده کانت مغیاتا به غایت فاذا تحقق المراد ينتهي عمر الاراده من انعدام علتها، فزوال الاراده حينئذ مستند الى زوال علتها لا الى تحقق المراد في الخارج. ببینید میفرماید اگر بگویید سقوط، سقوط امر، معنی که این سقوط یعنی اجزا را معنا بکنیم به سقوط الامر. خب میفرماید این سقوط الامر توجه فرمودید، بسجید مربوط به سقوط اراده مولا، یعنی اراده مولا ساقط بشه. توجه فرمودید این که اراده مولا ساقط میشه، توجه فرمودید این بله، یعنی خلاصهش میخوان بفرمایند که استناد این سقوط اراده و سقوط امر استناد به اتیان مونه، یعنی منشأش اتیان نیست. التفات فرمودید این سببیت نداره، چون که این اتیان مثل غایته، این عمل اجزا مثل مغیاس. آیا وقتی غایت محقق میشه سبب از برای مغیا؟ مثلا میگیم که عرض کنم به خدمت شما روزه بگیر تا شب، وقتی میگیم روزه بگیر تا شب، وقتی که شب شد دیگه روزه ای ادامه نداره این وجود، از باب این است که این تأثیر گذاشت، این غایت منشأ شد، یا از باب عدمه، یعنی اراده مولا تا کجا بود؟ تا این حد بود، به این حد که رسید دیگه مولا اراده ای نداره، خود به خود اراده ای، یعنی میخواد بفرماید باز این سقوط امر عدمیه، یک امر وجودی نیست که معلول باشد برای اتیان ما، چون خود اصل اراده است، عمری داشته اراده ما، عمرش تا کجا بود؟ تا وقتی که ما این عمل را انجام بدیم. وقتی که انجام دادیم امری دیگه باقی میمانه بعد از انجام. مثلا یه نمازی گردن ما بود، نماز ظهری خوندیمش، بعد که خوندیمش هم موجوده یا هم ساقطه؟ ساقط. مجزی دیگه ای ظهر که خوندیم یه عمل که انجام دادیم، مجزی یعنی چه؟ یعنی هم ساقط شد. هم ساقط شد یعنی امری دیگه وجود نداره. این امری که دیگه وجود نداره و ساقط شده، این یه چیزیه که معلول از برای اتیان ما. میفرماید نه، این سقوط هم به معنی نبودن امره. این نبودن امر از بابت اینه که او امر اول عمری داشته، عمرش تا این موقع بوده، تا یه حد بوده که ما عمل انجام بدیم. بعد که ما عمل انجام دادیم عمرش تمام شد. اون اراده اول مولا و اون امر مولا تا وقتی ما انجام نداده بودیم عمرش باقی بود، وقتی که عمل انجام دادیم عمرش تمام شد. پس بنابراین میخواد بفرمایید همش عدمیه و اقتضا هم در عدمیات معنا نداره. حالا عبارت امام بخونیم اول تطبیقش بکنیم. قلت ان سقوط اراده المولا به تحقق المراد من باب انتهاء عمد العله. یعنی چه؟ یعنی عمرش تمام شده، نه یه علتی آمده این را از بین برده. اینه میخواد بگه یعنی اتیان ما علیت نداره از برای سقوط الامر. خود امر عمری داشت، 50 سال بود، 50 سال گذشت. حالا 50 سال که تموم شد یه علتی باید بیاد این از بین ببره، یا چون عمر خودش تمام شده خود به خود از بین میره، خود به خود از بین میره. نگه ببینید، فیضا تحقق المراد ینتهی عمر الاراده بن عدام علتها بعد تحقق الغایه، فزوال الاراده حین ازن مستندون الى زوال علتها لا الى تحقق المراد فی الخارج. همش زور میزنه برای چه؟ برای این که بفرماید که این اتیان عمل علیتی نداره برای سقوط الامر. ای اتیان عمل ما چون خود اون اراده مولا و امر مولا عمرش تا کجا بود؟ عمری داشت، عمرش تا زمانی بود که ما عمل انجام بدیم. خب فرض عمل انجام دادیم، حالا ای عمل انجام دادیم از بینش بر یا عمر خودش تمام شد؟ عمر خودش تمام شد. مثل چراغی که نفتش تمام شد خاموش میشه، وقتی چراغ بود و نفت بود و چه بود و فلان باریکل، این وقتی این خاموشی علتی داره که تاثیر بکنه از باب سبب و مسبب، یا چون دیگه نفت نیست، نور هم نیست، نور نیست از بابت این که نفتی نیست، مقتضی نداره، نه اینکه یه علتی آمده این خاموشی رو ایجاد کرده. پس خودش منتفیه به سبب انتفاع علتش، چون دیگه علت وجود نیست این از بین رفت، نه اینکه یه علتی آمد این را چکار کرد از بینش بر موجب سقوطش رو. این همه مطلب چیه؟ جان کلام، جان کلام این است که اگر اقتضا گفتیم یعنی علیت، یعنی چیزی علت شد برای اینکه چیزی به وجود بیاد. توجه فرمودید که بگیم این سقوط، سقوط امر یه چیزیه که معلول از برای چه؟ اتیان عمل. امام میخواد اینه بیان بکنن که این امری که ساقط شده یه عمری داشته، عمرش که تموم شد خود به خود از بین رفت، از باب این که دیگه علتی نداره برای موضوعی نیست برای بقایش، نه از باب این که یه علتی آمده از بینش برده. رجوع فرمودین فزوال الاراده حین ازن مستندون الى زوال علتها لا الى تحقق المراد فی الخارج. یعنی این اتیانی عمل رو که ما اتیان میکنیم این علیت نداره برای سقوط، خودش عمرش تمام شد دیگه و از بین رفت. نعم قد یشتبه العمل الانسان. خب اقول، خب این لو سلم نافساد استعمال کرده. حالا ما اینجا دو تا جواب دادیم، یه جواب نقض. تا اینجا ما معلوم شد، تا پس اینجا این امام که این همه عرض شود اتعب نفسه و شریفه اینا و ما را هم همینطور به زحمت انداختن تا بفهمیم چه میگوین، اینا برای چه بود؟ برای این که کلمه یقتضی غلطه، نباید به کار بری. پس به جاش گفته مجزه. حالا ما اینجا دوتا اشکال، یه اشکال نقضی یه اشکال حلی. اما حلیش اول بگیم که خیلی واضحه، و حلیش این است که این همه استدلالات استدلال عقلی بودن به دقت عقلیه، و حالا که در به کار بردن این عبارات و اینها مبتنی بر دقت عقلیه، دقت های عقلیه نیستن. کمطور که سبزواری هم فرمود و این به هافاهو و تقریبیه، یعنی گاهی از اوقات تعبیر به علیت میشه اما من باب تقریبه و مثلا یعنی دقت عقلی نیست، اما قبول کرده که اطلاق میشود اما من باب خیلی خوب. خب حالا ما که همه تعبیراتمون نبایستی اینطور نیستن، تعبیراتی که به کار میبریم مبتنی بر دقت های عقلی فلسفی نیستن، بلکه مبتنی هستن بر مفاهیم عرفیه. ما در اینجا کلمات به کار میبریم از باب مفهوم عرفی به کار میبریم، مفاهیم عرفیه، نه به دقت عقلیه، میزان دقت عقلیه نیست. اینجا خب سبزواری هم فرمود و این به فاهو فتقریبیه، این قبول کرد که گاهی به کار میره اما تقریبی. از بنابراین از این بابت اینجا بگوییم یقتضی استعمال بالمفهوم العرفی، اشکالی نداره که بگوییم اتیان به عمل مقتضی شد از برای اجزا. اجزا را معنا بکنیم حالا یا عدم لزوم تکرار، یا معناش بکنیم سقوط الامر، هر چه معناش بکنیم که فرمودن عیبی نداره. آره این اقتضا عرفیش به کار میره، بالاخره یه منشأیتی است، اقتضای در نظر عرف، نظر سطحی نه نظر دقیقی. خب این یکی، و دوم این است که اشکال نقضیه، و اون این است که از امام این یقتضی را برداشت به جاست مجزن آورد. مجزن و اسم فاعل، اسم فاعل هیئتی داره، هیئتی داره، ماده ای داره، مادهش خواهد اجزاه، اما هیئتش دلالت بر چه میکنه؟ یعنی وقتی که این هیئت اسم فاعلی به کار میره خواهم از باب چیه؟ از باب اقتضاست. معجزیه یعنی اقتضا انجام، یعنی منشه از برای اجزا. اسم هیئت اسم فاعلش معنیش همینه، هیئت اسم فاعل هست در معجزی یا نه؟ اسم فاعل معجزی، چه اسم فاعلی؟ نه بفرمایید از کدوم مقوله؟ مقوله مزیدون ثلاثی مزیدون فی، یه اسم فاعل داریم در ثلاثی مجرد که بر وزن فاعل میآید مثل زاره، یه اسم فاعل داریم در غیر ثلاثی مجرد، اون میشه مفعل مثل مکرم منعم، هم اسم فاعل هم دیگه منتها ثلاثی مزیدون فی هم. بله بله، منعم مکرم، یا مثلا ابواب دیگه باشه مثلا منقطع منکسر، این همه اسم فاعل هم. یه هیئت اسم فاعلی کجا به کار میره؟ خود در موقعی که فاعلیتی داشته باشه، یه چیزی برای یه چیزی اگر فاعلیتی داشت اسم فاعل به کار میره، ولا به کار نمیره. و خود همین فاعلیتش یه هم اختصاص دیگه، توجه فرمودید. پس بنابراین این هم جواب نقضی برای حضرت امام و صلی الله علی محمد.